حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، فرهیختگان، اهل نظر و فرزندان ایران اسلامی. با افتخار تمام در برنامه حیات خلوت میزبان بانوی هستیم از بانوان انقلابی و بانوان شاخصی که قرار هست در ایام دهه مبارکی فجر با زندگی اونها آشنا بشیم. بانو دکتر رفعت بیات، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و فعال سیاسی اجتماعی. سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون و تبریک میگم این ایام رو. تشکر میکنم از برنامه‌ای که شما دارین ارائه میکنین.
من میخوام نقبی بزنم به ایامی که حضرت عالی همراه همسر گرامیتون از آمریکا تشریف آوردید پاریس برای دیدار حضرت امام خمینی. پیش از عزیمت ایشان به ایران چند روزی هم ظاهرن اونجا باقی موندید و بعد برگشتید.
بله، من با همسرم که خب 55 که ما آشنا شدیم و ازدواج کردیم، ایشون خارج از کشور بودن، عضو انجمن اسلامی کانادا بودن، خب منم به تبع همراه ایشون بودم، درس رو شروع کردم، اونجا ادامه دادیم. چون من از اول مقلد حضرت امام بودم و یه مقدار هم سیاسی بودم، 55 یادتون باشه یه فضای خاص تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین بود و خیلی مسائل 54-55 خیلی شدت گرفته بود، 53 حتی خیلی ورود کرده بودم، میدونستم یه سری جریان ها رو. من یه جا کاری میکردم، هم اتاق مزنایی بود که یعنی همکار من در یه اتاق بود، کار مهندسی میکردم و من متری ساختمان میکردم، ایشون این تغییر رو کرده بود، یعنی فضای دیگه بود. خب با امام آشنایی داشتیم، کلاس های سیاسی نمی‌رفتیم، با خود آقای شهید مطهری و از ذهن آقای مرحوم شریعتی آشنایی داشتیم. به هر حال اونجا ما یک سال و نیمی که داشتیم فعالیت میکردیم، درس میخوندیم، همش دنبال این بودیم که کاش امام رو میدیدیم. البته ما میگفتیم آقا امام رو میدیدیم. به هر حال تصمیم داشتیم که بریم عراق و همراه باشیم. بالاخره بعدها اتفاق افتاد، امام اومدن. ما حدود 13 آبان قبل یا بعدش همسرم برنامه‌ریزی کردم، اومدیم نفل شاتو و خدمت امام بودیم. همسرم البته تا زمانی که امام تشریف بیارن بودن و من رفت آمد میکردم. خاطرات خیلی خوب بود آقای اسماعیلی، واقعا اون فضای خاصی بود، یعنی من انگار یه امپیتری تو این 42 سال اونجا داشتم. هنوز رفتارهای سیاسی، برخوردها، تعاملات، دیدگاه خود امام، رفتار امام، حتی شخصیت خود خانم، افرادی که می‌رفتن می‌اومدن دائما از ایران، همین شخصیت‌ها، شهید بهشتی، شهید مطهری، همین آقایون می‌اومدن می‌رفتن، انگار که این 42 سال ما اونجا دیده بودیم. خیلی جالبتون، یعنی اتفاقی الان می‌افته تو کشور، حالا نابسامانی، خدماش، شهادت هم اینها، انگار من اونجا یه بار دیدم اینا رو. و اون تسلطی حضرت امام داشتن به مسائل خیلی برای من جالبه و واقعا داستانها داره، خیلی خوب میشه اینا رو برای خصوصا نسل جدید گفت. اون فضای خیلی خوب بود. شخصیت حضرت امام خوب از زمان خودشون، برحال از زمانی که از کودکی و بزرگسالی و برحال شخصیت علمی و فقهیشون مشخص، اما این شخصیت رهبریت ایشون در انقلاب اسلامی و اسماعیلی واقعا یک تاریخه، یعنی به نظر من یک مکتبی یا رشته شخصیت شناسی حضرت امام. چون میدونی ایشون عارف ترین سیاسی و سیاست مدار ترین عارف، من میگم مطالعه شخصیت ایشون، مسائل ایشون بعد انقلاب، الان حتی پیروی مردم از ایشون، خود اینها یک علمه به نظر من. علم که البته تجربه داره که باید بشه، از جامعه شناسی من معتقدم باید تحقیق کرد. برخوردهای ایشون، رفتارهاشون بعد از انقلاب، همینا اونجا رو ما دیده بودیم. خیلی جالب شما بگم، در بحران ها می دیدیم ایشون چی کار میکنن، در شادی ها اتفاقاتی می افتادن همینطور. واقعا داستان خیلی جالبه،
خیلی جذاب. بانو دکتر رفعت بیات، شما چند وجه دارید؟ یک وجهتون وجه مبارزتون هست، یک بانوی مبارز. یک وجه شما وجه علمی حضرت عالی هست به عنوان یک مدرس دانشگاه، پژوهشگر. یک وجهش وجه مادرگونه شما هست، یک زن ایرانی، دختر برای پدرتون، زن برای همسرتون و جامعه. ما میخوایم این سه وجه رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم. خب شما اصلیتاً زنجانی هستید؟
بله.
در زنجان به دنیا اومدید؟
افتخارم. بله، زنجان.
در زنجان چه سالی؟
12 سالگی اونجا بودم. من 3 فروردین 36 به دنیا اومدم و تا 12 سالگی زنجان بودم. خانواده‌ام هم خانواده فرهنگی مذهبی بودن. من یادم هر شب ما باید یا کلیله می‌خوندیم یا گلستان می‌خوندیم. پدرم خیلی اهل این قضایا بودن، همیشه وارد بودیم تو این مسائل و خب مذهبی هم که بودند و الحمدلله در این فضا بزرگ شدم. من اون چی که الان دارم به تبع از خانواده‌ام، خصوصا مادرم و بعد همسرم دارم.
یعنی شما بیشتر تحت تاثیر تربیت مذهبی مادر بودید؟
پدر مادر و حمایت هایی که بعد انقلاب مادر از من داشتن که از من و خانواده‌ام حمایت کنن و من بتونم تو فضای اجتماعی باشم. البته من در ایران، اولین فرزند ما در ایران سال 60 به دنیا آمد. ما 3 فرزند داریم، 1 دختر و 2 پسر. عرض حضور شما، این فضایی که ما داشتیم بعد انقلاب.
یعنی توی دانشگاه نبودید ایران؟
من ایران ممنوع درس بودم.
شما دوران ابتدایی رو در زنجان بودید؟
بودم. دوم دبیرستان اومدم تهران. تقریبا از 10 11 وارد حوزه جدی سیاسی شدم. میدونستم دارم چی کار
چه کسی شما رو وارد حوزه سیاسی کرد؟
شاید یک دو تا از معلم های من، شاید فضای دبیرستان که بود، میدیدم بعضی موقع پچپچای گوشه کنار میشد، بعضی از معلم ها مثلا تو کلاس انشا چیزایی میگفتن. البته خودم چون مقلد بودم، پیگیری دیدگاه امام موقع آقا میگفتیم از معلمی که داشتم و منو تقریبا هدایت میکرد که باید اینجور باشه، امام اینو میگن، امام اینو. و من قبل از 18 سالگی دیپلم گرفتم. اون موقع میدونی سربازی برای خانم ها بود.
بله.
خب من پرسیدم، گفتن آقا اجازه نمیدن، حرام میدونن، حتی با حجاب یه جایی که نظامی نباشه. گفتم بله. گفتم خیلی خوب، ما دیگه غایب شدیم به قول امروزی ها. بعد دیگه ممنون شدم، بهتر رفتم تو بخش خصوصی، کاری که دوست داشتم، کار
دوست.
مهندسی و زبان هم شروع کردم، زبان انگلیسی خوندن، که خب کارام ادامه بدم چون جای معلمم نمیتونستم بشم، ممنون.
بله.
بودیم دیگه. خب
با همسر هم جاشت شدی؟
نه، همسرم 55 از آمریکا آمدن ایران. بعد دیگه خب قسمت شد با من آشنا شدن، همین معلمی که دارم شوهرشون با ایشون دوست بوده و من همینطور آشنا شدیم. سرشار یه 7-10 روز از آشنایی تا عقد ما طول کشید و خب رفتم اونجا.
معیارتون چی بودش؟
معیار من همیشه میگفتم که اهل نماز و روزه و یعنی دیانت داشته باشه، شم سیاسی داشته باشه، اهل سیگار و مشروبم نباشه. این 4 بود شرایط من و خب بحث اخلاق و اینا هم که تا بود. ولی خب واقعا به هر حال چون بحث خانواده سرز میکنم، این که میگن همکف باشن زن و شوهر واقعیتیه. اختلافاتی پیش میاد، آدم در و بس داره، ناراحتی پیش میاد در نوع تربیت، نوع رفتار، همه چی هست. ولی همکف بودن باعث میشه که انسان اونا رو حل بکنه و همراه هم دیگه باشین. ایشون همیشه حمایت من کرد.
ایشون هم زنجانی هستن؟
نه خیر، ایشون اهوازی هستن.
اصلا زبان آذربایجانی رو نمیدونن و واقعا
دسفولی هم. بله، قسمت که میشه. به هر حال
شما با یک همسر خوزستانی ازدواج کردید، بعد با هم دیگه رفتید آمریکا، اونجا شروع کردید تحصیل کردن. درسته؟ سال 55 با هم ازدواج کردید. بله. و خب به فاصله چند
ما دوم اردیبهشت ازدواج کردیم، اواخر اردیبهشت رفتیم دیگه عازم شدیم
برای
آمریکا.
تحصیل همسرتون در جنوب آمریکا، تگزاس.
تگزاس بودیم. من دانشجوی NTSU بودم، نورت تگزاس، مثلا تگزاس یونیورسیتی بودم، استیت یونیورسیتی، ایشون آرلینگتون بودن و البته نزدیک به هم بود دیگه. بعد رفتیم همونجا. خب من دوست داشتم ریاضی و معماری بخونم. بله. بعد دیگه چون جریانات فضاهای سیاسی خب خیلی مهمه، اسماعیل در انتخاب را، خب اون موقع جریان آقای شریعتی بود، آشنا بودیم باشون، مسائل به هر حال جامعه شناختی اینا. خب ایشون همسرم هم جامعه شناسی بودن، من هم به هر حال انتخاب، خیلی هم خوشحالم، خیلی چون در فضای مثلا کاریم و مسائل اجتماعی سیاسیم خیلی جامعه شناسی رشته خیلی خوب، مادری متأسفانه در کشور مغفول مونده شروع کردیم و الان هم که در خدمت شما هستیم و استفاده میکنم از فضای انقلاب اسلامی. آقای دکتر، در مسائل خانوادگی کشور ما خیلی مؤثر بود، مثبت دیدگاه امام رو ما نباید فراموش کنیم. خیلی مهمه که ما از دیدگاه ایشون و بهتر بعدشون خود مقام معظم رهبری حسن استفاده رو نکردیم.
درست.
من هنوز به عنوان یک کسی که حالا یه روزی قلمی زده خدمتی کرده در فضای قانونگذاری همیشه میگم الان مسئله کودکان به زها فلان کرد، میگم بابا برین الان، چون یکی از ویژگی های حالا من یه برش بزنم به قول شما به اصطلاح رسانه ها به اینو بگم که وقتی امام گفتن ولایت فقیه، هنوزم خیلی به ولایت فقیه، به عنوان ولایت فقیه متأسفانه ظلم شده و میشه. اصلا این دیدگاه یعنی چی؟ یعنی این که شما چندین نظر دارین، شما فکر کنید تر مسائل کشوری این همه مسئله است. خب بالاخره آقایون زیادن، مرجع تقلیدن، نظرات خیلی مختلفی دارن، بالاخره کدوم باید اجرا بکنه؟ امام پاریس چالش میکردن، چالش اصلا افتاد، من بودم، ایش همین جوری مثال زدن، گفتن که در وقتی که اختلاف زیاده در یه خانواده بگه تصمیم بگیره و بگه که این من تصمیمم این. ولایت فقیه یعنی همین. آقای اسماعیلی، وقتی که مسائل زیاده راجع به مثلا موضوع سیاسی یا زن یا اقتصاد، ولایت فقیه این که تمام تفکرات آقایون در حوزه‌های علمیت برحال مکتب هم برای خودشون، نظرات خودشون برای مقلدشون بله باید بشه، اما وقتی وارد حوزه حکومتی میشیم باید یک نفر تصمیم بگیر، والله که نمیشه که. این ولایت فقیه یعنی اون انسجام فرایند اجرای احکام اسلامی در یک زندگی زمان غیبت دیدگاه حضرت امام بود که سر و سامون داد. این دیدگاه حضرت امام در پاریس های اسماعیل به چالش گذاشته شد. چرا اومدن گفتن امام گفت جمهوری اسلامی نه
کلمه نه؟
چون یادمه میمدن میگفتن آقا اینجور، آقا اونجا، آقا گوش میکردن امام. چون من همسرم تمام این عکسایی که وجود داره مثلا متعینه همه عکسا رو ایشون میگرفتن، من گرفتم، ایشون غالبا تو جلسات بودن برای گرفتن عکس و مصاحبات اینا. ما میدیدیم، مشاهده میکردیم که خیلی فشار از رو حضرت امام، ولی خب ایشون یک تنه تصمیم گرفتن گفتن فقط این. این فقط این در مسئله خانوادگی ما هم هست آقای اسماعیلی. اینو می‌خواستم براش زدم بگم که بریم بشینین زانو به زانوی مقام معظم رهبری بگین آقا راجع به مهریه مسئله است، نظر ولایت فقیه شما چیه؟ خود من شخصا اعتقاد دارم مثلا نظرات ولایت فقیه شاید قانون هست خودش، اما خب حالا به هر حال داریم دیگه، دموکراسی هست، میبریم رأی میگیریم در مجلس. بپرسیم اینا رو آقای اسماعیل، نپرسیدین چالش زیاد داره.
دقیقاً
متوجهم شد. بحث خانواده هم اینطوریه، تو مسئله داخلی بله نه ولایت فقیه نه احکام دخالت نمیکنه، اما اگر هدایت بشه بیرون، داخلم از اون درس میگیره. متوجه ارزم شدی؟
صحیح.
علتش چیه؟ علتش ما نخواستیم احکام اسلامی درست وارد حوزه زندگی خانوادگی ما بشه و جوان بفهمه که آهان یه نفر پشتش اگه به اتفاق براش، وقتی بدونی که یه جایی مثل قوه قضاییه پشت سرش و دیدگاه مقام معظم رهبر یا ولایت فقیه اینه که حقی هیچ کی نباید ضایع بشه، خب ازدواج ها روون میشه.
من میخوام از اینجا از حضرتتون سوال کنم. بانو، شما بیش از 40 سال در بدنه انقلاب بودی، پیش از اون هم خب فعال انقلابی مذهبی بودید، جزو معدود کسانی بودید که به پاریس رفتید بعد نوفلوشاتو، در اون روستا چند مدتی رو در کنار حضرت امام بودید، خودتون همسرتون به عنوان عکاس کار خبری انجام میدادید اونجا،
ترجمه داشتیم، من همراه بودم،
یک جامعه شناس، دانشجوی جامعه شناسی، علاقه داشتید که در بطن اون جریانات انقلاب اسلامی باشید. خب بعد که انقلاب انجام شد، شما از جمله کسانی بودید که حتی اومدی سازمان رادیو تلویزیونی ملی ایران،
بله،
بعد در آزادسازی زندان اوین نقش داشتید، بله، همراه خودتون و همسرتون و کلا فعال بودید.
این از کجا میدونی؟
بخشت مطالعه است.
جالبه.
من کجا رفته خوندی هستم و دوست دارم و خب فعالیت حضرت عالی و دوستانتون که در سایت مطالعه هست.
بله، خاطرات.
ببینید واقعیت اینجاست که شکل‌گیری این روند تاریخ انقلاب اسلامی به گونه‌ای هستش که آدم‌ها ردپای خودشون رو می‌گذارن. وقتی این 14 فکر میکنید چه کارهایی کردید که امروز میتونید ازش دفاع کنید؟ کارهای مثمر ثمری که برای ملت انجام دادید رو بذارید شنونده‌ها بشنوند، بانوان جوان، دخترای نوجوان ما بشنوند و بدونن که اگر قرار است یک روندی رو برن چه فراز و فرودهایی دارد.
بله خانمتون، اولا خب فضای خانوادگیمون رها نکرده بودم، یعنی با هم همراه بودیم، اما اوایل انقلاب همون سال اول که خب کارهای روزمره مردی نیاز جامعه بود، مثل کمیته رفتن، مثل آموزش‌های دفاعی، مثل کمک در مساجد و سری رفتم کمک های اولی یاد گرفتم، بعد اینکه رفتیم اوین به اصطلاح بودیم در مثل تسخیرش، من دیدم خیلی نیاز هست اونجا، زخمی زیاد میاد و مسائل دیگه، سری اون کار انجام دادیم. البته همیشه با همسر هم بودیم، یعنی شما رو یه فضای دیگه، من رو یه فضای دیگه. یادم هست خدا بیامرز خانم دباغ هم پاریس بودم، اولین روزی که رفتیم برای آموزش اسلحه رفتیم، میدیدم که ایشون دارن یاد میدم، به من یه اینجوری کرد، گفت هیسی چی نگی، یعنی که من اونجا بودم، نه اینجا من یه فقط یه مربی هم. مثلا من یادم حجابی هم که من داشتم از من گرفته بود، همونم رو سرش بود، یه حجاب خاصی تو آمریکا داشتم و خودم دوخته بودم، خیلی مورد نظر خود خانم و کسانی که بودن. منظور ایشون خدا بیامرز هم اونجا بودم، این کارا رو خب به طبع انجام میدم. ما آمریکا راهی کردیم دیگه، ما مجبور شدیم زمینی بیام، تو پرواز دومم برای خانم ها گذاشتن خانم امام بیام، منتها من چون دور بود وسایلم نتونستم برسونم، خودمون زمین اومدیم رسیدیم، بودیم 22 بهمن اینجا بودیم و دو روز قبلش. خب من ارتباط داشتم با خانم و منزل مثل بیت امام، خب وارد حوزه اینجوری هم شدیم، کاری که نیاز بود از اونجا به ما میگفته میشد. اول سیما گفته شد، ما رفتیم مرکز اسناد انقلاب اسلامی که ساواک قدیم بود، اونجا دکتر چمران، شهید چمران مدیریت میکردن. یکی از شخصیت‌های دیگه که بعد از امام و حضرت امام رو من خیلی تاثیر خاص مثبت داشت، شخصیت ایشون، من باشون خیلی کار کردم و صحبت‌های خیلی خصوصی هم داشتیم، خیلی صدای خوب میگفتن تو جلسات اینا، ایشون هم شخصیت بارزی داشتن. به هر حال ما وارد حوزه بررسی مدارک شدیم به دستور نخست وزیر و ایشون، اونجا هم خاطرات خیلی زیادی دارم. اتفاقا امروز یه بحثی بود راجع به فیلم سیانور، من خیلی اون پرونده ها رو خیلی زیاد خوندم، خیلی برای من جا داشت، میمدم تو رادیو گوش میکردم خدمت شما برسم. خب بعد اون دیگه فضای خاص سیاسی شد، به ما گفتن که صدا سیما نیاز داره، مثلا به من دفتر حاج احمدی خوب ارتفاع داشتیم، مرحوم خانم ریاضی موقع گوینده بودن، حالا نمیدونم نیست، ظاهرا باید فوت کرده باشن، خدا روشون شد، دختر خانمشون بعدن با من یه جای آشنا شد، به ما گفتن شما رو میخوان اونجا برای این کار. اینا گفتم من تصویر نمیدم جایی، بالاخره گفتم بس از امام اجازه بگیریم. به احمد آقا گفتم، حاج احمد آقا زنگ زدیم و ایشون پرسیدن، گفتن که امام فرمودن هر جور خودشون صلاح میدونن، یعنی من دیگه نرفتم تصویر بدم، دیگه وارد حوزه های همین کارهای تشکیلاتی بله اینا شدیم. اون اول یادمه که این خانم های اینجا، البته اون موقع بود دیگه، تو ارتش هم یادم بود حجاب که مطرح شد برای اینکه واقعا هم حجاب داشته، اینا ریخته بودن همین دم این ساختمان قبلی بود، ایوون بزرگی داشت، ما گفتم بیان جو کمک کنین صحبت کنیم اینا. اونجا من یه برحال همکاری داشتیم، کمک کردیم علاوه اتفاقا جمع جور بشه. یه مدتی هم بودم در کارهای نوشتاری اینا، تا وقت تا قبل از آقای دکتر فهم کنم لاریجانی هم بودم،
زمان آقای هاشمی بودی شما؟
بله بله دقیق. خب من تا زمانی که جنگ شروع بشه با همین کاری که فرهنگی سیاسی بود و جهاد سازندگی، جنگ شروع شد ما رفتیم جنوب با همسرم اهواز، اونجا هم هنوز بسیج خواهران را نیفتاده بود، شروع کردم به کارهایی که باید لازم بود. برای تو مدت هم که اونجا بودیم، خدا بیامرزه خود شهید علم الهدا و مادر گرامیشون رو واقعا واقعا بیداد کردن. ما اونجا هم تو بحث جنگ من به مسئولش خواهران کشور بودم و اسماعیلی، بعد از جنگ خب کارهای فرهنگ علمی میکردم، خدمات فرهنگی با جوان ها کار میکردم با خانم ها، و بعد شدم مشاور معاون رئیس جمهور در سازمان تربیت بدنی و اونجا هم یه 4 سال بودم، خدماتی انجام دادم، و بعد بحث نمایندگی بود، شاید تو کارهای فرهنگی و رسانه کار زیاد کردم، مسائل مشاوره هایی که باید داشتم، اثراتی گذاشتیم. خب بسیج خواهران یه اتاق بود، ما اومدیم اونو کشوری کردیم، کارهای کشوری، چون امام حساس بودن که خانما آماده باشن، بعد جریان بستان خیلی حساس بودن، دستور دادن، خب ما کار کشوری رو من انجام دادم و تا آخر جنگ بودم.
شنوندگان عزیز برنامه حیات خلوت دقت بفرمایند، فاجعه‌ای که در بستان اتفاق افتاد در محاصره قرار گرفتن بانوان بود و متاسفانه فجایع بدی اونجا در زمان جنگ تحمیلی رخ داد که هوشیاری جامعه بانوان رو میطلبید. از این رو سرکار خانم بیات وقتی دارن اشاره میکنن، اشاره به اون بود که بانوان ما باید بتوانند با سلاح نظامی آشنا بشن، دفاع از خود رو بیاموزن که در صورت نبود نیروهای کمکی بتونن مقاومت کنن.
سال 64 دیگه تهران منو خواستن آقا رحمانی که من سبش بودم و 4 سال تا زمان جنگ، پایان جنگ قبل از میرساد بودم. بعد خدمت های دکتر غفری فر بودم، شدم اولین خانم مشاور معاون رئیس جمهور. ورش بانوان واقعا متحول شد، خدایش قدم هایی که من برداشتم، البته با تکیه که به دیدگاه امام داشتم و خود آقا خیلی کمک کردن. ما کردیم مشاور معاون تربیت بدنی و خانم ها خیلی حرکت کشوری و بین المللی نداشتن. من بعد جنگ بود، فکر میکنم باید ما الان بروز خارجی داشته باشیم با حجاب ورزش کنیم. یه نامه خدمت های هاشمی نوشتم، خدا روحشون شاد بکنه، ایشون گفتن که اینا باید آقا دستور بدن. من نامم خدمت آقا نوشتم، یادمه، نوشتم، میشناختم خوب، شاید نوشتم من تازه از بسیج اومدم و ورش باران نیاز به کارهای بین‌المللی داره، کشورش داریم انجام میدادیم، چون من معاونت رو پیشنهاد کردم، شد در هر استانم یه معاون گذاشتیم و یه نماینده به اصطلاح فدراسیون ها. خب این کار رو که شروع کردم، دیدم خانم‌ها باید، ما خیلی خانم‌های تمام‌مند قهرمان زیاد داشتیم. اولین سفر رو من خیلی به زور بردمشون مالزی، اینا سال 69 بازی‌های بین‌المللی بسکت رو ببینن. یه آقایی که از مسئولین، حالا اسمشون نمیارم، خودش رئیس فدراسیون شنا بود، آقا گفته بود که خانم‌ها برن اونجا ببخشن، حالا مثلا خوب نیست، مثلا چیزای بعدی میبینن. چون گفتم آقا بهشون بگین شما که رئیس فدراسیون شنا هستی، خارج از کشور میری، شنا اینکه بسکتبال اینا دیگه نه، چیز کرد. یه نامه خدمت آقا نوشتم که ما میتونیم در خارج از کشور با حجاب تو این ورزش ها با این لباس ها شرکت کنیم. شمشیر بازی رو نوشتم، تنیس روی میز، شطرنج، اسب سواری، حتی دوچرخه سواری، قایق سواری، همه اینا رو من نوشتم و ایشون فرم و گلف نوشته بودن که با رعایت اصول، یا گفته بودن با آقای یادم نیستی با هاشمی، گفتن هر چی کاری برای خانم انجام شد هاشمی انجام میده. ما شروع کردیم، اولین بازی های زنان مسلمان دنیا رو من مطرح کرده بودم، بعد شد کشور مسلمان که شروع شد و الحمدلله الان
کشور خودمون برگزار شد.
بله الان دیگه در دنیا مطرحیم، خدا رو شکر. میخی بود که ما اون موقع به دیدگاه امام و مقام از رهبری، البته من اینم بگم، ما هر کاری کردم با دیدگاه اینا انجام دادم. من یه فرد بسیار روشن فکر نسبت مسئله، فرض کن، هنری، موسیقی، مسائل زنا اینا، ولی نه اونور نه اینور، یعنی همیشه دیدگاه حضرت امام. وقتی پاریس اومدن، اینم بگم، یه مصاحبه بود، امام هر شب میمدن نماز میخوندن، بالا پله میخورد، یه اتاقی بود شاید یک چهارم این دوتا یک کنار هم میاد، اونجا چای می‌خوردن، صحبت سخنرانی، سخنرانی ما می‌ذاشتیم جلو میکروفون، چیز تلفن اینجوری بود،
بله.
ضبط می‌شد، اینجا می‌شد کاست، این خبرا نبود که فضای مجازی. حتی یه بار اومدم باز کردن این تو چه خبره که این انقلاب داره چه جوری هدایت میشه، اینقدر مثلا خیلی حساس بودم. همین بود واقعا، دل بود، عشق بود و یک اتحاد همبستگی و اراده ملی بود در حمایت از این انقلاب. ما امام میمدن بالا مینشستن، بعضا من بودم و خانم تجلی و خانم دباغ، غالبا بیمارستان بودم به خاطر شکنجایی دیده بودم، خیلی خانم وارسته مبارزه بودن، بعضا من بودم و ایشون این خانم. امام بین این دوتا اتاق دم در مینشستن که مبادا ما به خاطر اینکه دیدن امام و شنیدن ایشون سرک بکشیم، مثلا تو آقایون مثلا معذب باشیم، باور کن. بعد چون آقایون سوال میکردن، رعایت ما رو میکردن، میمدن تو اون اتاق میشستن، یه پتوی پهن شده بود با یه بالشتی پشتی، میشستن به فاصله چای خوردن، به بهانه چای خوردن این چای میاردن، ما سوال ها میکردن. من یه به خانم دید دو نفره سوال میکردیم، ما اسم بهترین سوال ها رو من اونجا که فرصت رو میگفتم، چه سوال هایی کردم، چه جوابش دیدم. یه همچین فضایی رو یک بار خانم‌ها اومدن زیاد، من ویکند میمدن، تعطیلیا شنبه شنبه سوالات زیاد میکردن، یادم خیلی هم شلوغ بود، یه اتاق فکر کنید 9 متری. اون موقع این خبرنگار میگفتن از دفتر فرح پهلوی بود، برگشت گفت منم نشسته بودم این ور آقا، گفتش که آقا اونجا، گفتن آقا شنیدین که اگر انقلاب پیروز بشه حکومت تشکیل بشه خانم ها برمیگردن به خونه ها و تو پستوها همچی سوالی کرد. گفت هر کس گفته غلط کرده، خانم ها با رعایت شونات اسلامی در همه مقدرات کشور، همین اونجا مقدرات اونجا مطرح شد، امور کشور و جامعه باید دخالت کنه. این تو ذهن من هنوز هست، متوجهم شدین. این بحثای فمینیستی خب بحثایی است که به تنگ اومدن، نمیدونن چی کار کنن، واقعا نمیدونن الان در غرب خانم ها باید چی کار کنن. از من پرم اونجا، از من پرم اونجا، دیدگاه شرق هم که مشخص بود. این امام واقعا فضا رو باز کرد، خانم های ما واقعا خوب درخشیدن، آقای اسماعیل واقعا خوب درخشید. لذا من هر جایی که احساس میکردم لازمه و حالا امام زنده بودن لازمه میپرسیدم و حالا هم که آقا مشخصه میفرماید قدم گذاشتم. و آخرین کار و تاری که برام میگن بحث نویسنده نوشتن اینا به کنار، کار آموزشی آقای اسماعیل الان در زندگی روزمره ما آموزش به مهمترین مسئله است، منتها آموزشی که منطبق بر روحیات فردی باشه. ما الان نه 80% دانشجوها میان درس میخونن میرن دوباره رشته درس، خب میگه راه داره، به هر حال تستایی هست، تست سنجش استعداد شغلی. و من الان تو این فضا دارم کار میکنم، مهارت یاد میدیم به دانشجوهامون بعد از اینکه کشف بکنه اگه فرصتی باشه. فضاهای جوانان ما فضایی است که خدمات خوبی انجام دادیم و باز میتونیم بیشتر از اینا، هنوز خیلی خلأ داریم راجع به فضاهای به اصل جوانانمون و بحث اقتصاد. هر جام قدم بوده ما دیگه، آخرین سمت دولتی من همون بود که طرف بدر بودم، بعدم نماینده شدم و چند بارم که کاندیدا بودیم خدمتتون الان هستیم.
بسیار هم خوب.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمانی هستم، همسر خانم رفعت بیات.
آقای رحمانی بزرگوار، ما مایل هستیم که از خصوصیات اخلاقی خانم بیات برامون بگین، صحبت کنین از علاقه مندی هاشون.
خانم بیات به خاطر مسائل اعتقادی در زندگی ما وارد شدن یا ما در زندگیشون وارد شدیم، خیلی متعهد هستن نسبت به اینکه مذهب در خانواده و در کشور و در همه جا حاکم باشه. حالا چقدر موفق هستیم، ما مسئول به انجام وظیفه هستیم، نتیجه با خداست. خیلی کوشا و فعال هستن و وقتی که مسائل سیاسی و اعتقادی پیش میاد گاهی اوقات شب و روز هم نمیشناسن. به هر حال رفتارشون با افراد رفتار خاص شاخصی نیست که بخوایم بگیم خوب یا بد، به هر حال با همه خوب هستن نسبتاً و سعی میکنن که کمک کار همه باشن در هر زمانی که میتونن، ولی اینکه از افتشون خارجه به هر حال پیگیر هستن، خیلی شاید بیشتر از من پیگیر مسائل باشن.
با وجود اینکه ایشون این فعالیت‌های فرهنگی زیادی دارن، مدیریت خونه رو چگونه انجام میدن؟
در این مورد میشه گفت که خیلی خوب عمل میکنن و هیچ وقت مسائل سیاسی و فعالیت اجتماعیشون از کار منزل و فعالیت‌های در مورد همسر و فرزندان و خونه هیچ وقت دور نگه نداشته. این خوشبختانه هر دو مسئله رو با هم دارن، هم کنوندار خوبی هستن، هم فعال خوبی هستن و به هر حال در مجموع یه فرد خاصی هستن دیگه.
بشنویم اون ویژگی خاصی که باعث شد شما ایشون رو به عنوان یک همراه و همگام زندگی برای یک عمر انتخاب بکنید، اون ویژگی خاصشون کدوم بوده؟
خب من قصدم از ازدواج پیدا کردن یک همسری بود که پا به پای من در مسائل اسلامی و انقلابی همراه باشه. این اصل موضوعی بود که بر اساس اون به کسانی که برای من زحمت میکشتن دنبال شخص مناسبی بگردن میگفتم من این فرد رو میخوام که هم اعتقادات خوبی داشته باشه و هم پا به پای من فعالیت بکنه. بقیه مسائل رو من حل شده میدیدم، چون اگر که فردی با این مشخصات باشه دیگه در مسائل زندگیش و سایر مسائل عادی نمیتونه ضعفی از خودش نشون بده، که خب این خوشبختانه همه اینا با هم درشون جمع شد و ما الان نزدیک 46 سال هست که 44 سال.
بسیار همالی
زندگی برحال نسبتاً ما موفقی رو داشتیم.
انشالله که همیشه همینطور باشه. پاینده و پیروز باشید. براتون آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشین.
متشکریم از اینکه با ما همراه شدید. خدا نگهدارت.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، اندیشمندان، فرزندان ایران زمین، افرادی که صاحب نظر بودند، افرادی که اثرگذار بودند و بانو دکتر رفعت بیاد یکی از این فرزندان نامآور ایران زمین هست که به عنوان بانوی شاخص در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی میهمان برنامه حیات خلوت هستند. خب برکا خانم بیاد، شما تجربه‌های مختلفی هم به عنوان یک پژوهشگر، هم به عنوان یک فرد تشکیلاتی، هم به عنوان یک نماینده مجلس و هم به عنوان یک مدرس بودید. در کدامشون فکر می‌کنید که احساس راحتی بیشتری داشتید؟ احساس می‌کردید خودتون هستید و موثرتر می‌تونید توی تاریخ ایران نقش بازی کنید؟
من فکر می‌کنم